امروز بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. تشکر فراوان بابت همراهی صمیمانه شما با برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه تمامی برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم حضورتون شد. اما همکارانم آماده هستن تا هشتگ گفتگو رو تقدیم شما کنند. بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام. هفته دیگه شد و هشتگ گفتگوی دیگه. ما اومدیم که انرژی بدیم، انرژی بگیریم و زندگی کنیم این زندگی رو، البته شاد و غبراق. خرسندیم از اینکه انتخاب شما عزیزان رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خیلی خوش اومدید تا با همگشتی در دنیای دیجیتال، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گوناگون بزنیم. اصلا رصد کنیم دانش رسانه‌ایمون رو و اینکه از هم بیاموزیم، تجربه کنیم و عبرت بگیریم. صبح شما عزیزان به خیر باشه. خدا رو شاکریم برای هفته ای دوباره و هشتگ گفتگوی دوباره. شاد باشیم و شادی رو اشاعه بدیم، چه در دنیای حقیقی و چه در زیست مجازیمون، که با شادی و خنده میشه بر همه غمها و مشکلات فائق اومد. راستی گفتم صبح به خیر؟ آره دیگه، بله، تایید کننده اون اشاره میکنن که ساعت 11 همون صبحه، پس به قول گفتنی صباح الخیر. بله انشالله که همیشه شاد و پر انرژی باشید. در ایام بسیار عزیز ماه رجب هستیم، روز پدر رو هم در پیش داریم و ولادت با سعادت امیرالمومنین علیه السلام رو. یه سلامی دوباره خدمت شما عزیزان که همین الان شنونده ما شدید، هم سفرمون باشید به مقصد آگاهی برای داشتن یک زندگی سالم توأم با آرامشون، هم در پی شناخت چالش ها، فرصت ها و پیامدهای مثبت و منفی شبکه های اجتماعی و رسانه های نوپدید. در این همراهی میتونید با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 با برنامه خودتون یعنی هشتگ گفتگو در تعامل باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
روی کردی تحلیلی بر انواع شگردهای جریانسازی رسانه‌ای، جایگاه جریانسازی در تبلیغات. جریانسازی آغازی برای محبوبیت رسانه‌های معتبر در فضای مجازی. مهارت راستی آزمایی، قابلیتی پر اهمیت در تشخیص اخبار جعلی، ارزیابی مخاطبان هدف.
بله و اما امروز با موضوع فضای مجازی، هوش مصنوعی، جریان سازی با شما عزیزان هستیم. ولی ماشاءالله در پس هر واژه کلی تبیین جای گرفته که حالا اگر اینا بخوام با هم دیگه تلفیق بشن چه شود. بیشتر از این صحبت نکنم، بریم همراه شیم با خانم دکتر وصالی بزرگوار. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله قرار هست که امروز راجع به فضای مجازی، هوش مصنوعی و جریان سازی با شما صحبت کنیم و در این باره دعوت کردیم از مهمانان بزرگواری که حتما اطلاعات و علمشون در این زمینه میتونه به ما برای شناخت بهتر این موضوع کمک کنه. کارشناس مهمانان عزیزی که امروز در استدیو در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر محسن آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس در حوزه‌های مدیریت راهبردی، فضای سایبر و جنگ شناختی و کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام و تبریک حلول ماه مبارک رجب و تبریک به پدران عزیز این سرزمین که امیدواریم همیشه سایه‌شون بر سر خانواده‌هاشون باشه و تشکر از زحمات شما و همکارانتون.
خیلی متشکرم از شما. بندم بنابرای خودم تبریک عرض میکنم اعیاد ماه رجب رو و به خصوص فردا که تولد امام جواد علیه السلام و مثل اینکه گفته شده که برای اولین بار به عنوان روز پسر نامگذاری شده. من این روز رو به همه پسران عزیز سرزمینمون تبریک عرض میکنم و مامانا کارتون در اومد، از این بعد باید کادوی روز پسران برای فرزندانتون تهیه بکنید. خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین شما سرکار خانم دکتر وصالی و آقای دکتر آقای عزیز. تبریک هم عرض می‌کنم میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو و همچنین پیشاپیش هم میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام رو.
خیلی متشکرم از شما. و قرار هست که جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی هم به جمع ما بپیوندن و از حضورشون به صورت تلفنی استفاده کنیم. جناب آقای دکتر آقای بزرگوار، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که ما به لحاظ اینکه یک فرایند هم ادبیاتی با شنوندگان محترم و فهیممون رو پیدا بکنیم،
بله،
تقریبا بگم ابرواره یا یک تعریف کلانی از هوش مصنوعی داشته باشیم در ارتباط با موضوعی که ما می‌خوایم ازش استفاده کنیم. ما برای موضوع جریان سازی می‌خوایم ببینیم که هوش مصنوعی رو به چه ترتیب باید ازش استفاده کرد. معرفی هوش مصنوعی رو در قالب‌های مختلفی انجام دادن. یکی از قالب‌هایی که براش در نظر گرفتن قالب نگاه فناورانه است.
بله.
در قالب نگاه فناورانه هوش مصنوعی رو در حقیقت کلیه اقداماتی می‌بینن که مثل هوش انسانی انجام می شود. منتها چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که مثلا تو اقدامی مثل خودکارسازی یا اتوماتیک انجام دادن راحت تر از انسان این کار انجام میشه. این تعریف خیلی کلان و عام میتونه از هوش مصنوعی باشه، ولی طبقه بندی های مختلفی وجود داره که یکی از این طبقه بندی ها میگه که هوش مصنوعی دارای سطح هوش مصنوعی عمومی، محدود و سوپر هوش مصنوعیه که بر مبنای آزمایشات و نظریات آلن تورینگ هنوز بشر به هوش مصنوعی در سطح سوپر هوش مصنوعی نرسیده که انشالله در ادامه
برنامه
ما الان در حقیقت ببینید ما از هوش مصنوعی به صورت فناورانه در قالب فناوری که حالا یک تفاوتی با نگاه فرایند معابانه داره که خدمت شما در آینده میگم، بشریت در حالتی هست که داره توسعه هوش مصنوعی محدود رو انجام میده. یعنی شما فکر کنید که یه ربات دارید دستیار دندان پزشکه، یه کارهای تعریف شده ای رو انجام میده، ولی هنوز به قدرت این که بخواد بتونه تصمیم گیری نهایی رو انجام بده نه.
پس خیلی از چیزهایی که امروز داریم در واقع در فضای مجازی میشنویم، لاغری با هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگه، اینا در واقع همون نگاه کاسب کارانه هست که با هر پدیده جدیدی اتفاق میفته.
بله، منتها اینم این موضوع هم وجود داره که خیلی از محصولاتی که بشر ساخته در حال توسعه است ولی هنوز به اون مرز نرسیده. مثلا شما ببینید ترنسلیتور یا مترجم گوگل الان داره کار میکنه.
درسته.
دوستانی که دارن کار میکنن میبینن که نسبت به چند سال پیش چقدر بهتر داره کار میکنه.
حتما برمیگردیم روی این موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم که اون درآمد یک دقیقه یه جناب آقای آل داوود رو هم داشته باشیم که وارد بحث بشیم.
بله، همونطوری که آقای دکتر هم فرمودند و بحث تعریفی که برای هوش مصنوعی داشتن در این خصوص، ببینید ما مرتبط با موضوع برنامه وقتی در حوزه جریان‌سازی صحبت میکنیم، خب ما الان درگیر یک سری از موضوعاتی میشیم که هدف این هوش مصنوعی چی هست. سه تا هدف عمده رو در بس برای بحث هوش مصنوعی الان میگن. یکیش بحث یادگیریه، یکی بحث استدلال و یکی بحث درک. ببینید ما برای اینکه ادراک سازی بتونیم انجام بدیم در حوزه‌های شناختی، در حوزه علوم شناختی، در بحث همین رسانه و فضای مجازی، یا در مواردی که در حوزه اصلا سواد رسانه، تکنیک‌های اغنا که اینجا داریم، ما بعضی وقتا با این تکنیک ها جریان سازی میکنیم، بعضی وقتا جریان سوزی میکنیم. این توسط هوش مصنوعی و یه سری از تکنیک ها و تاکتیک هایی که در حوزه اقنا، مثلا در حوزه سواد رسانه، در حوزه جنگ روانی و در مواضع مختلف داریم انجام میشه. اما اگر این واگذار بشه به یک سیستمی که یادگیری داره، قدرت استدلال داره، قدرت درک داره، یعنی میتونه درک کنه، یادگیری داشته باشه، بعد وصل بشه به یه پایگاه داده‌ای که به عنوان مثال داده کاوی ذیل علوم داده رو در یک پلتفرم انجام بده، در یک سکو، حالا فارسی هم صحبت بکنیم، در یک سکو. مثلا شما فرض کنید الان اتفاق داره میفته ذیل حوزه علوم داده و علوم شناختی، ما روزانه میلیاردها پیام در توییتر، در اینستا، در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. ما با سامانه هایی که خودمون داریم میایم چی کار میکنیم؟ یکی از کارهایی که انجام میدیم این داده ها را میبینیم در حوزه فضای رسانه و فضای مجازی، بعد میایم بر اساس اینا تصمیم میگیریم. مثلا احساسات رو میبینیم، میگیم آقا یه موضوعی اتفاق افتاده، الان احساسات منفیه، ما برای جریان سازی باید بکنیم بر اساس این احساساتی که مخاطب تولید محتوا کرده، یا جریان سوزی باید بکنیم؟
حالا حتما برمیگردیم راجع به این موضوع.
من فقط اینو ببندمش خواهم داشت. اگر دست حالا ما انسان ها باشه، چون مثل محدودیت های ادراکی و اینها داریم، چون ماشین که محدودیت خسته نمیشه، داده ها داره مستقیم میگیره و اینها، اتوماتیک باید کنترل بشه. اگر دست ماشین باشه که بتونه کلیپ های دیپ فیک بسازه چی؟ یک سری چون یادگیری، قدرت یادگیری داره اون، البته محدود ها، اینو به شما بگم چون هنوز ما به سوپر هوش مصنوعی نرسیدیم، خسته نمیشه، 24 ساعت کار میکنه، بات میاد در مبنای هوش مصنوعی تولید محتوا میکنه، تولید توییت میکنه، تولید فیلم و کلیپ و عکس نوشته میکنه. این موضوع خیلی مهمیه. از این دریچه میخوایم ورود کنیم به این فضا که آیا همش تهدیده؟ ما میگیم نه، فرصت هم هست. انشاءالله تو قسمت بعدی روش صحبت.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. آقای بزرگوار، من میخوام ببینم که آقای دکتر برنا هم به جمع ما اضافه شدن یا خیر؟ خب هنوز پشت خط ما نیومدن. بله جناب آقای دکتر. آقای بزرگوار، نگاه شما به موضوع هوش مصنوعی تشریف آوردن. خب پس من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و همچنین میهمانان عزیز برنامه، آقای دکتر آل داوود و آقای دکتر آقایی عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ممنون میشم شما یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشی.
بله، در واقع موضوع ظاهر سازی شبکه در با استفاده از در واقع جریان سازی که الان داره اتفاق میفته، وارد فاز جدیدی شده و این در واقع مرحله جدیدی که توی این زمینه داره اتفاق میفته مقتضای خاص خودش رو داره، باید در واقع با روش های خاص خودش باش برخورد بشه. برخورد به معنی تعامل، نه به معنی در واقع برخورد سلبی.
درسته، خیلی متشکر. بله، سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر، آقای بزرگوار، اشاره کردید به بحث نگاه فناورانه‌ای که در واقع در هوش مصنوعی وجود داره و اینکه این نگاه بسته به میزان اطلاعاتی که بهش داده میشه قدرت پردازش داره و این میتونه کاملا متفاوت باشه با تصمیم گیری هایی که مثلا یک انسان در یک زمان خاص راجع به یک موضوع انجام میده. در واقع این صرفا بر اساس اطلاعات داره تصمیم گیری میکنه، اما در واقع درک شرایط، ویژگی های بستر پیام و خیلی چیزهای دیگر رو میخوام ببینم که چه اندازه هوش مصنوعی به این موضوع هم توجه داره.
متشکر. عرض کنم خدمت شما که ما اجازه بدید برای اینکه این سوال رو یا این موضوع رو راجع بهش بحث بکنیم، من بیام سر اینکه ما یه وقت هست که میخواییم یه سیستمی رو هوش بهش القا بکنیم و سیستم رو هوشمندش بکنیم. این بله. یک نگاه فرایند معابان است. یه وقت هست که میخواییم یک سیستمی رو درش فناوری هوش مصنوعی به کار ببریم که یک اقدام میشه. مثلا همونطور که دوست عزیزم جناب آقای اشاره کردن، ما یه وقت میخواییم که تحلیل داده انجام بدیم. الان ما تحلیل داده هامون از شکل صوت و متن خالی خارج شده، صوت، فیلم، اینا داریم و قدرت تحلیل داده میخواییم. اینجا هوش مصنوعی به کمک ما میاد، چون تو انبوهی از داده ها کمک میکنه که ما یه اقدامی انجام بدیم با سرعت بیشتر، با که قدرت تحلیلمون بره بالا. ولی یه وقت هست که ما یک سیستم رو هوشمند میکنیم، انتظاراتی که از یه سیستم هوشمند داریم اینه که این سیستم قدرت پیشبینی داشته باشه، همونطور که فرمودن قدرت استدلال داشته باشه، قدرت خبرگی داشته باشه، قدرت یادگیری داشته باشه، قدرت تصمیم سازی داشته باشه و بره به سمت اینکه بهترین تصمیمات رو در ضروری ترین زمانها به ما ارائه بکنه. یه فرق هست بین اینکه نگاه فناورانه بکنیم یا نگاه فرایند معابانه بکنیم. در هر دو حالت این کار اگر که بخوایم به موضوع برنامه توجه بکنیم و بگیم که موضوع داده ها رو چجوری باید در نظر بگیریم، برای اینکه به صورت تکنیکی و مشخص برای اقداماتی مثل تحلیل داده ما بخوایم توفیقات بیشتری داشته باشیم از ابزارهای مختلف، از جمله حالا ابزار که میگم نه اینکه فناوری رو جزء ابزار بدونم، ولی از ابزارها و فناوری های مختلف میتونیم استفاده کنیم. یکی از مجموعه ها ابزارهایی هستن مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی. من تاکید میکنم به خاطر اینکه بعضی وقتا اینا رو با هم دارم میگن، از جمله برای تحلیل داده.
الان هر کدوم از اینها در چه سطحی قرار دارن؟ یعنی این نگاه فناورانه ای که به ما به موضوعات میتونیم داشته باشیم یا نگاه فرایند معابانه، این دو تعریفی که داشتید هر کدوم الان در چه سطحی هستن؟
ما به جای اینکه شاید بتونیم بگیم به جای سطحش، باید بگیم که چرا اینا بعضی وقتا با هم اشتباه گرفته میشن. میگیم یه مجموعه هوشمنده، بعد میریم میبینیم چون توش کامپیوتر هست و ویدیو پروژکتور هست بهش میگیم مجموعه هوشمندی. این مجموعه هوشمند نیست. توی یه مجموعه هوشمند حتی هوشمندی انسان‌ها هم مطرحه. آدمای هوشمند تو اون مجموعه هوشمند باید کار بکنن. یعنی هوش انسانی باید به یک بلوغی رسیده باشه که بتونه با سیستم هوشمند کار بکنه. من نمیتونم با تفکر خطی خودم بیام با سیستم هوشمند کار. سیستم هوشمند چرا بشر رفته سراغش؟ به خاطر اینکه ما با یک چیزی به نام سیستم‌های پیچیده روبرو هستیم. تو سیستم‌های پیچیده علاوه بر این که اجزای یک سیستم پیچیده یک نتیجه ای را به ما میدهن، خود اون اجزا هم با همدیگه درگیری دارن و حل و فصل اینا احتیاج به مدل تفکر هوشمندانه داره. اون مدل تفکر هوشمندانه کی داره؟ انسان هوشمند.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای آل داوود بزرگوار، اشاره کردید به بحث جریان سازی و جریان سوزی. حالا این میخوام راجع به این اصطلاحات بیشتر صحبت بفرمایید و اینکه هوش مصنوعی چگونه میتونه هر کدام از این موضوعات رو مدیریت بکنه.
ببینید در بحث مدیریت جریان، اگر این سر بحث بله. جریان رسانه‌ای که تولید میشه، جریان سازی که در فضای مجازی داره بر رسانه دنبال میشه، ما از هوش مصنوعی میتونیم استفاده کنیم. مسئله سر چیه؟ مسئله سر این که من در حال یک مثال بگم که مخاطبین هم بیشتر براشون ملموس باشه. ما امروز با انبوهی از اخبار جعلی طرف هستیم که خیلی از اینا توسط بات‌ها و ربات‌ها ساخته میشه، مخصوصا حالا اونهایش که توسط هوش مصنوعی و به دست انسان‌ها ساخته میشه، کلیپ‌های دیپ فیک،
درست،
یا کلیپ‌های جعلی عمیق. ما زیر بحث علوم و جنگ شناختی یک بحثی داریم به اسم علوم شناختی اخبار جعلی. خب طبیعتاً وقتی میلیاردها پیام داره تولید میشه در این فضا و دیدن یه دونه از این کلیپ‌ها، یه دونه از این پیام‌ها میتونه مخاطبین بسیاری رو به گمراهی بکشونه، میتونه باعث ایجاد اختلال محاسباتی در اون بشه، میتونه فریبشون بده، میتونه باعث یک واکنش هیستریک یا هیجانی یا احساسی بشه.
بله.
توی این فضا ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم برای تشخیص همین کلیپ‌های جعلی، برای همین اخبار جعلی، برای دنبال کردن عدم انتشار اینها در پلتفرم‌ها، در سکه‌های مختلف اجتماعی و ارتباطی. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم توسط هوش مصنوعی اینه، یکی از فرصت‌هاشه برای ما، چون میگم دنیا دنیایی که انبوه اطلاعات داره چی میشه توسط هم بات‌ها و ربات‌ها، هم توسط انسان‌ها و حتی گروه‌های تروریستی در پلتفرم‌ها داره تولید میشه که یک چالش شد الان توی دنیا. اما این نکته‌ای که اینجا وجود داره که در قسمت قبلی صحبتم روش بحث کردم اینه که ما باید به این به چشم تهدید صرف نگاه کنیم. میگیم خیر، امروز هوش مصنوعی در صنایعی اومده به کمک انسان‌ها که انسان در آنها ضعف داشته، مثلا همین چیزی که آقای دکتر آقایی بهش اشاره کرد. ما در حوزه دادکاوی شاید چند پتابایت اطلاعات مثلا شاید روزانه داره تولید شده که از این بحث پلتفرم ها، بعد ما با ظرفیت های انسانیمون که خسته میشیم، ظرفیت محدود فکر داریم، محدودیت انرژی داریم، محدودیت رصد اینها داریم، ما چجوری میتونیم این اطلاعات انبوه رو بیایم و تحلیل بکنیم، بیایم داده های سالم و از داده های ناسالم جدا بکنیم؟ این مسئله، این یکی از خوبی های هستش که ما داریم. چرا؟ چون که در جهان فعلی به داده میگن نفت جدید، طلای جدید، که الان داده ها یعنی دیتا جز دارایی های عظیم ملی میان اینجا معرفی میشن، یعنی جزء منابع ملی کشور، داده های کشور که در بستر اینترنت در سکوها داره تولید میشه. خب برای یک حکومت اگر بتونه این داده ها را از طریق پلتفرم ها تحلیل بکنه، میتونه زائقه سنجی انجام بده و ببینه که مردم چه نیازی دارن، نیازشون در حوزه مختلف برطرف کنه. مشکلش مثلا نونه، الان نون در کنشگری میکنن، نه راجع آب صحبت کنه. ببینید یکی از چیزهایی که ما تو حوزه جریان سازی مسائل داریم دیگه. خب در تمام دنیا این اتفاق داره میفته برای بهبود زندگی ما، یا در حوزه های مثلا خودروهای خودران. الان خب ما یه سری تعداد زیاد تصادفات در سطح دنیا و داخل کشور به خاطر خطاهای انسانی، چون وقتی از هوش مصنوعی استفاده میکنی و از سنسورها و ابزارهایی که برای یک خودرو هست، تلفات تام توی رانندگی و تصادفات تو کاهش بدی. در حوزه سنجش آب و هوا الان ماهواره ها دارن پایش میکنن، اگر هوش مصنوعی کمک نکنه اطلاعات آب و هوایی، خب ما ممکنه خیلی وقت خطا داشته باشیم، خیلی وقت میشه حتی بحث مسائلی که تو بلایای طبیعی هست و اینا پیش بینی کرد و کاهش تلفات رو داشت. در حوزه پزشکی، ما در حوزه پزشکی الان ربات جراح سینا رو الان داشتیم دیگه که مبتنی بر هوش مصنوعی از راه دور حتی توسط انسان داره چیکار میکنه، کمک میکنه که یک بیمار رو، یه پزشک حاضری هست مثلا توی تهرانه، این ربات توی کجاست؟ توی زاهدانه. خب این آقا تا هواپیما سوار شه بره، ممکنه اون بیمار فوت بکنه، با این ربات جراحی که به صورت با خودش هوش مصنوعی داره اما کمک انسان داره جراحی میکنه، جان یک انسان رو ما نجات. چون اصالت ما الان در بحث حالا طبق آیت قرآن کریم هست که اگر به یک نفر شما نجات بدی انگار بشریت بشه نجات
شد.
و در موضوعات در حوزه علوم آموزشی ما هست، در حوزه مواد اجتماعی، حوزه علوم اجتماعی ما هست، در حوزه مسائل فرهنگی هست، در موضوعات مختلف این فناوری داره به ما کمک میکنه، یعنی خیلی به کمک بشر اومده. اما یه نگرانی هم در سطح دنیا داره وجود میاد که الان جلوی حالا بعد بحث چت جی پی تی که الان مبتنی بر هوش مصنوعی داره کار میکنه، ما دیدیم که خیلی ابراز نگرانی کردن بعد از جی پی تی 4 که معرفی شد، الان تمام متوقفه. جی پی تی 6 رو میخواستن رونمایی بکنن، نامه‌ای نوشتن همین اوایل سال شمسی خودمون از مدیران در سیلیکون و خیلی از مدیران سطح بالای فناوری در سطح دنیا که به عنوان یک تهدید این دیولوپ یا گسترش GPT-6 رو معرفی کردن. یکی از حالا ضربه هایی که داره به جامعه وارد میشه اینه که البته خودش هم میگه دیگه، وقتی ما شما ازش سوال میکنیم میگه میتونه ChatGPT خطا هم داشته باشه، دوشه اشتباه هم بشه، شما از منابع معتبر هم برید دنبال بکنید. این حتی این رفع تکلیفه. ولی یکی از چیزهایی که امروز داره تو جریان سازی اطلاعات و رسانه کشورها رو داشته چالش میکنه تحریفه، مخصوصا که ChatGPT دست دشمنان بشریتی دست آمریکا و دشمن صهیونیستی، یعنی به راحتی میتونن تاریخ رو برای یک نسل تحریف کنم.
ما حالا از این فرصت ها و تهدید های هوش مصنوعی از جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا هم بشنویم. آقای دکتر، بحث هوش مصنوعی آیا یک پدیده نوظهوره؟ تا جایی که ما میدونیم خیلی وقتی که داره از اون استفاده میشه، اما اینکه الان به عنوان یک پدیده اصلی مطرح شده و میخوام هم از دلایل این بگید و هم اینکه در شرایط کنونی در واقع چطور میشه از هوش مصنوعی بهره درست برد. ما میدونیم که در بحث مدیریت دانش هم هوش مصنوعی وارد میشه، حالا با توجه به وضعیت منطقه و اخباری که وجود داره، هوش مصنوعی چگونه داره در ذهن مردم در واقع وضعیت ها رو تعریف میکنه و مکان درست یا نادرست رو مشخص میکنه؟
من خدمتتون عرض کنم اگه بخوام جواب همه این سوالای شما رو بدم فکر کنم تا آخر برنامه فقط من باید صحبت کنم، اما به صورت خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، هوش مصنوعی همونطور که فرمودید از قبل هم وجود داشته. چه چیزی باعث شده که در واقع این روزها خیلی سر زبون‌ها بیفته و خیلی در واقع چیزای شگرفی ازش ببینیم؟
بله،
شاید مهمترین عاملش این بوده که ما تونستیم انبارش داده و پردازش روی داده‌ها رو به شکل بهتری انجام بدیم، یعنی هم در واقع پردازشگرها و سخت افزارهای قوی تری برای در واقع انسان ها در دسترس قرار گرفت، هم میزان بسیار زیادی از داده ها تولید شد که
درسته. بله،
در واقع سوخت هوش مصنوعی رو فراهم کرد. این باعث شد که در واقع پدیده های شگرفی رو از هوش مصنوعی ببینیم و در واقع به سطح عامه جامعه هم بیاد و استفاده عمومی پیدا کنه. هوش مصنوعی وقتی که توی این سطح در واقع مورد استفاده قرار میگیره، همونطور که آقای دکتر آل داوود هم اشاره کردن، هم میتونه در واقع تهدیداتی داشته باشه و هم میتونه فرصتهایی داشته باشه. من چون به تهدیداش که در واقع کمابیش اشاره شده، دوست دارم در مورد فرصتهاش بگم که در واقع هوش مصنوعی به طور خاصه هوش مصنوعی مولد
بله،
این توانایی رو داره که در واقع بتونه میزان زیادی از محتوا رو تولید کنه خودش، و اگر یک کشوری دارای غنای فرهنگی خیلی زیادی باشه، وقت میتونه از این ابزار هم استفاده کنه و این غنای فرهنگیش رو در سطح دنیا هم گسترش بده. خاصه کشور ما، حالا ایران بزرگ، ایران فرهنگی، قبلا در طول تاریخ بارها نشون داده که فرهنگ ما این توانایی رو داره که مهاجمین وحشی غیر متمدنی که به کشور ما حمله کردن رو هم در واقع بعد از یکی دو نسل آدم های در واقع فرهنگ دوستی کرده و توی فرهنگ ما اصطلاحا غرق شدن و جزئی از فرهنگ ما شدن.
درسته.
مثال مشهورشون حمله مغول و اتفاقاتی بوده که بعدش افتاده. ما الان با استفاده از هوش مصنوعی چیزهایی داره در اختیار ما قرار میگیره که میتونیم این غنای فرهنگیمون رو به دنیا عرضه کنیم. ببینید، اگر که شبکه‌های اجتماعی رو الان بررسی کنیم، شبکه‌های اجتماعی خوشه خوشه هستن، یعنی ایرانی‌ها با همدیگه توی شبکه اجتماعی تعامل دارن.
درسته.
خیلی کم پیش میاد که با یه خارجی ارتباط داشته باشن. مثلا کسی هم که تو برزیل زندگی میکنه احتمالاً با کسانی که توی برزیل هستن ارتباط داره. این قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی مانع زبانی ارتباط